انتظامی داشتن. قولی که امریکایی‌ها تو این 25 سال از ایران کردن و حمایت همه جانبهشون از رژیم پهلوی کمود محمد رضای پهلوی هستش و عملا که در نهایت دیگه موفق هم نمیشن. به نظرم بازخوانی نشون میده که دشمنی و کینه امریکایی‌ها نه فقط بعد از کودتای 28 مرداد با اساس یک ایران شیعی با اساس یک ایران اسلامی، اصلا امریکایی‌ها دشمنی خونی دارن که بعد 28 مرداد تا امروز هم ما به شکل عینی و عملی اینو دیدیم. و تا قبل از کودتای 28 مرداد چهره امریکایی‌ها در ایران یه چهره مثبت بودش، ولی بعد از 28 مرداد ماهیت امریکا به تدریج روز به روز روشن و روشن‌تر.
بله، سپاسگزارم از تحلیل و روایتتون جناب آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر غریبی عزیز، خداحافظتون. سیزده و 32 دقیقه و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش. از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود. 1. مسجد قلعه سنگی سیرجان. 2. مسجد ملک کرمان. 3. مسجد سید بم.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید از برنامه خوبتون، جواب سوال شما مسجد جامع ملک می باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران.
با سلام و عرض ادب، پاسخ مسابقه گزینه 2 مسجد ملک کرمان می باشد. با تشکر، مهدی نوریداد از تهران.
با سلام و سپاس فراهم به عوامل سرزمین من، میخواستم بگویم جواب مسابقه شما گزینه 2 می باشد. با کمال تشکر، سهرولا جعفر از شهر شیراز.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. همچون آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان، آقای حجتی از فارس و آقای رنجبر از استهبان که گزینه 2 را انتخاب کردند، یعنی مسجد ملک کرمان. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
قربان کلام عرض میکنم خدمت مجلس محترم، برنامه خوبتون، روز بخیر.
سلامت باشید. متشکرم. روایت امروزتون رو آقای ساجدی گوش میکنیم، ببینیم نگاهتون به کجای جهان دوخته شده.
چون ایام مبارزه با استکبار جهانی، طی 3 تا 4 روز ما نافرمانی ها و کودتا ها و در واقع بدعهدی های آمریکا رو مورد بررسی قرار میدیم.
بله بفرمایید.
به مسئله کودتا ها اشاره میکنیم اگه موافق باشید.
بله بفرمایید.
ببینید، تقریبا در طول جنگ جهانی دوم تا الان بالای 20 جنگ در دنیا رخ داده که همه این جنگ ها درش آمریکایی ها دخالت داشتن. یک، در ایام جنگ جهانی دوم حمله کردن به ژاپن، هیروشیما، ناکازاکی، فوکوشیما، شنیدی، 1944 تقریبا 100 هزار نفر در یک روز کشته شدند.
بله.
جنگ علیه ویتنام در سال 1960 10 سال طول کشید، 1 میلیون کشته تلفات داد. 1973 جنگ علیه کره، دور و بر 350 هزار نفر از دو کره کشته شد، خودش هم تلفات بسیار بالا. حمله به گرانادا در زمان رونالد ریگان 6900 1980. جنگ علیه ایران توسط عراق 8 سال طول کشید، بالای 1,000,000 کشته مادادیم شهید شدن. خود عراقیان چند صد هزار نفر کشته دارن. در سال 1359 شهریور ماه جنگ علیه کویت که عراقی ها حمله کردن به دستور آمریکا به نام عملیات طوفان صحرا، جنگ کوزوو که با کنفرانس دیتون تموم شد، آمریکایی ها حمله کردن به کوزوو، عملا 6 تا کشور و کشتار محسن رضوی که شما در جریانش هستید. جنگ علیه افغانستان در سال 2001 که با چه خفتی آمریکایی ها اونجا رو ترک کردن، 1,000,000 کشته و تلفات دادن. جنگ علیه عراق در سال 2003 که حدود 15 سال اونجا بودن، ویرانی، کشتار و خروجی شد داعش یا داعش در سوریه و عراق، چه کشتارهایی کرد شما در جریان هست. جنگ 33 روزه در سال 2006 که با شکست آمریکا و اسرائیل تموم شد. جنگ 22 روزه در سال 2009 با کشتارهای وسیع، جنگ 3 روزه علیه غزه، جنگ اسرائیل علیه غزه که همچنان ادامه داره، تا الان بالای 50 تا 100 هزار تا کشته تلفات دادن، و جنگ روسیه علیه اوکراین که همچنان ادامه داره. این بخشی از جنگ هایی است که آمریکا یا دخالت داشتن و یا نیابتا دستور دادن. آنچه که از خروجی این اتفاق به وجود میاد، یه در طول این سالها در هیچ جنگی که آمریکایی‌ها شرکت کردن با موفقیت همراه نبودن، چرا که هم زمانه بسیار در حال تغییره، هم امکانات فضای مجازی اجازه بهشون نمیده که پنهان کنن، و مسئله از این دست. جز کشتار، جز نابودی، جز ویرانی، آیا ارمغانی برای ملت های جهان سوم داشته و همچنان ادامه داره؟
بله.
اگر موافق باشه ما در جلسه فردا اینا جنگ ها بود که کودتا ها و سپس به نافرمانی ها اشاره میکنه.
بله، با امید خدا. خیلی متشکرم از شما.
متشکریم آقای ساجدی عزیز.
خدا نگهدار.
حافظتون باشه. ولی قطعاً مشخصه که همه مردم ایران دوست دارن در این روزهای سخت و شرایط سختی که مردم مظلوم غزه و لبنان درگیرش هستن باهاشون همدل باشن. به همین دلیل هم پویشی در کشور عزیزمون به راه افتاده با عنوان پویش ایران همدل.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سیزده و 39 دقیقه و همچنان همراهید با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش. از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود. یک، مسجد قلعه سنگی سیرجان. دو، مسجد ملک کرمان. سه، مسجد سید بم.
سلام و درود سرزمین من. خدا قوت. پاسخ گزینه دو ارادتمند رحیم اخوان آریت از آمل. متشکرم. موسیقی
سامانه پیام کوتاه 30558 و حالا پیامک های شما دوستان شنونده. آقای ناصر رضایی از اصفهان پیامک دادن، گزینه 1 رو انتخاب کردن، خانم هاشمی از ملاگر گزینه 2 و آقای امرایی هم گزینه 2 یعنی مسجد ملک کرمان رو انتخاب کردن. آقای مومنی نکته دیگر فکر کنم درباره گزینه 3 قرار هست که صحبت.
بله، درباره مسجد سید بم که در کنار گرمابهی با همین نام ساخته شده که خب طبعا بانیش یک نفر بوده باشه، چون مجموعه اینها در کنار همدیگه ساخته می شده و با همدیگه ارتباط طبیعی داشتن. درباره تاریخ دقیق ساختش سالی ذکر نشده، اما با توجه به اینکه سال وفات بانیش رو 1263 هجری قمری ذکر کردن، پس میتونیم این اثر رو برای دوره قاجار و در واقع اواخر قاجار حساب بکنیم که به خورشیدی میشه تقریبا 1230 یا 1235.
درست.
یک صحنه وسیع داره و همینطور از بخش‌های قابل توجهش محراب زیبایی که داره با کاشیکاری و همینطور ارسی‌های بسیار زیبایی که در این مسجد دیده میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که هفته پدافند غیرعامل که از روز شنبه 5 آبان ماه آغاز و تا جمعه 11 آبان ماه ادامه داره، امسال با شعار تدبیر امروز امنیت فردا شروع شد. این هفته فرصت مقتدمی به منظور فرهنگ سازی و نهادین سازی پدافند غیرعامل در جامعه و افزایش تاباوری زیر ساخت هست. به همین مناسبت در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای علی محمد لطیفی، معاون امور سلامت پدافند غیر عامل کشور. آقای لطیفی سلام بر شما.
سلام جناب لطیفی.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت به شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. در حوزه پدافند غیر عامل ما با حوزه‌های گوناگونی روبرو هستیم، از جمله همین حوزه‌ای که شما معاونتش رو بر عهده دارید و مسئولیتش رو بر عهده دارید، امور سلامت. لطفاً درباره همین حوزه صحبت بکنید که بدونیم در مجموعه مفهوم پدافند غیر عامل این حوزه مسئولیت شما چه کارهایی رو انجام میده.
بله، خب پدافند غیر عامل مجموعه‌ای از تدابیر و سیاست‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها که در حوزه‌های مختلف ما کشور رو به یک امنیت، به کاهش آسیب پذیری‌ها، به تداوم عملکردها و انشاءالله به یک سطح قابل قبولی از تاب‌آوری ملی برسونیم. یکی حوزه حوزه سلامت هستش. حوزه سلامت هم دامنه گسترده‌ای داره، یعنی از سلامت انسان بگیر تا محیط زیست تا حوزه امنیت غذایی، منابع طبیعی و غیره رو شامل میشه.
بله،
در معاونت سلامت خب همونطوری که مستظرید یک سری معاونت دستگاهی در سازمان پدافند قرار داره که برای من کل دستگاه اجرایی تقسیم شده بین این معاونت ها حسب موضوعات مختلف. حوزه معاونت سلامت ما بحث حوزه وزارت جهاد رو داریم که عمدتا تمرکز رو بحث امنیت، ایمنی، حلیت و اون طیب بودن غذا هستش. تو بحث حوزه وزارت بهداشت هستش، سلامت انسان، حالا خود وزارت بهداشت، دانشگاه‌هاش، بیمارستان‌ها و بحث پدافند زیستی هستش، بحث آرزم بزرگ محیط زیست هستش. مجموع اقداماتی که توی معاونت صورت میگیره در حوزه اون اهدافی که ذکر کردم انشاءالله ما بتونیم به یک سطح قابل قبولی انشاءالله برسیم و آسیب ناپذیر باشیم در برابر تهدیدات متنوعی که معمولا به شکل آمدانه برای ما طراحی میشه.
بله.
یکی از وظایف ذاتی ما خب تو بداون بحث دیدبانی هستش، رصد و پایش تهدیدات هستش که یک حوزه تخصصی است، روش‌های خاص خودش رو داره که معمولا برای اینکه ما در برابر تهدیدات دچار غافلگیری نشیم از قبل اینا دیدبانی میشه، رصد و پایش تحلیل میشه و برای مقابله با اونها در شرایطی که شرایط احتمالی که ما ممکنه با اونا مواجه بشیم برنامه‌ریزی میشه تدابیر پدافند غیرعامل در قالب حالا نظام‌های عملیاتی مثل نظام عملیات پدافند زیستی، نظام عملیات پدافند پرتوی، پدافند شیمیایی، سایبری، الکترونیک و غیره. یعنی مبتنی بر تقریبا فناوری ها و تعداد فناور پایه
بله.
مثل قرارگاه عملیاتی هم در سازمان شکل گرفته، یعنی قرارگاهی خدمتون عرض کردم
بله.
حالا بحث پدافند غیر عامل حوزه سلامت در مقابل این تعدادی که خدمتون عرض کردم یکی از تکالیف حوزه معاونت ما هستش.
بسیار
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشی، همیشه سالم و سلامت باشید ان شاء الله.
همچنین شما، خدا نگهدارتون باشه. از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود. 1. مسجد قلعه سنگی سیرجان. 2. مسجد ملک کرمان. 3. مسجد سید بم.
سلام بر عوامل سرزمین من، مسجد ملک سید هست. حسنم از شیراز برگیت مزوشان، خدا نگهدار.
سلام، گزینه 2 مسجد ملک، احمد از شیرشهر.
گزینه 2 درست است، مسجد سلطانپور از شهرستان مونجهام.
سلام و عرض ادب مجدد، جواب سوال شما گزینه 2 مسجد ملک کرمان هستش. قلی‌زاده هستم از تهران.
سلام، گزینه 2 میباشد، علی‌زاده هستم از شیراز.
سلام، وقتتون بخیر. در مورد مسجد در سیرجان و کرمان داشتن آن رو صحبت میکرد. من میخواستم در اطلاع بگم خدمتون یه مسجد هم در شهر بابک همون استان کرمان هست، اسمش هست مسجد شهر کهنه. میخواستم اگر امکانش باشه یه تحقیق در مورد این مسجد بشه و این مسجد هم توی برنامه‌تون گنجیده شود. ممنون از شما، لطف کردین. خداحافظ.
چشم، حتما انشاءالله در برنامه‌های آینده به این مسجد هم خواهیم پرداخت. آقای مومنی گفتن مسجد شهر کهنه.
بله بله، حتما در برنامه‌های پیش رو ما در واقع کارمون همینه و خیلی متشکریم که شما هم توجه میدید به ما که نگاه بکنیم به آثار تاریخی کشورمون. من اگه موافق باشی خیلی سریع فقط به صورت فهرستوار بگم که مسجد سنگی مربوط میشه به دوره مظفری در قرن هشتم. مسجد در واقع دیگری که داریم مسجد ملک مربوط میشه به دوره سلجوقیان و همینطور مسجد سید بم هم مربوط میشه به دوره قاجار. هر ستا رو در یک گزاره گفتم که شنونده ها بتونن مقایسه کنن.
به سراغ پیامک ها هم بریم. آقای سینا ابوالفتی از بروجرد گزینه 2، آقای اکبر رکنی از رفسنجان گزینه 2 و آقای زمانیان از ساوه هم گزینه 2، یعنی مسجد ملک کرمان رو انتخاب کردند. و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
در خدمتتون.
سلامت باشید. امروز 9 آبان، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت تاسفم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1290 که قانون اساسی معارف توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون 28 ماده داشت که در اون یک سری تعاریف، یک سری وظایف برای وزارت معارف تعیین شده بود، از جمله اینکه در تعریف مکتب و مدرسه گفته شده بود از تأسیساتی است که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابنای نو دایر میشه.
بله.
و طبق این قانون تعلیمات ابتدایی برای همه ایرانیان اجباری و مجانی بود و اینکه حالا فرد به چه گونه در واقع تحصیل بکنه آزاد بود، اما بایستی حالا یا در مکتب یا در مدرسه یا در خانه اون معلوماتی رو که دولت برای درجه ابتدایی معین کرده بود در اون اندازه تحصیل کنه و هر کسی هم مکلف بود که فرزند خودش رو از سن 7 سالگی برای تحصیل ابتدایی بفرسته و نیروهای دولتی هم مأمور بودن که بر این امر نظارت بکنن. و نکته جالب اینجاست که در مقاطع بالاتر برای اطفال بی‌بضاعت قانون مخصوصی قرار بود که رعایت بشه و در این دوره با وجود اینکه خب مدارس جدید هم به وجود اومده بودن، اما همچنان مکتبخانه ها یا مکاتب به رسمیت شناخته می شدن.
بله.
و بعدها ما می بینیم که در دوره سلطنت رضا شاه هست که مکاتب از بین میرن. نکته دیگه ای که در این قانون وجود داره این هستش که مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع هستش که این بند از قانون اساسی معارف میشه گفت که حتی تا دوره ما هم رعایت نمی شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1293 که ایران در جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد. 8 روز پس از تاجگذاری احمدشاه است که در واقع جنگ جهانی اول شروع میشه. ناصرالملک قرابوزلو بعد از اینکه نایب السلطنه احمدشاه تاجگذاری میکنه کشور رو ترک میکنه و خب جنگ جهانی در دوره آغاز شد که ایران عملا در اشغال روس‌ها و بریتانیایی‌ها بود و آلمانی‌ها هم دوست داشتن که به نوعی ایران در این جنگ وارد بشه، البته بیش به نفع اونها، و ضربه بزنه به دشمنان ها یعنی روس‌ها و بریتانیایی‌ها. بخش مهمی از نخبگان و ملت ایران خب به خاطر اشغال کشور توسط روسیه و بریتانیا از آلمان‌ها حمایت می‌کردن و حزب دموکرات که بخش از اونها در اروپا بودن، در برلین بودن، مثل سید حسن تقی‌زاده، اینها از آلمان های حمایت میکردن. ولی خب دولت حسن مصطفی با وجود اینکه با حمایت دموکرات ها به وجود در واقع بر سر کار اومده بود اعلام بیطرفی کرد، اما خب این بیطرفی هیچگاه رعایت نشد چون همونطور که عرض کردم نیروهای اشغالگر در ایران بودن.
بله.
و بعدها عثمانی ها هم وارد ایران شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1295 که روزنامه ایران در چند روزی منتشر شد. این روزنامه در واقع دوره دومش بود، قبلا یک روزنامه نیمه رسمی که در نیمه دولتی بود به نام ایران منتشر شد، اما دوره دومون توسط سید حسین اردبیلی منتشر شد که ایشون دارای تحصیلات علوم دینی بودن، با وجود اینکه متولد اردبیلن در مدتی در مشهد بودن و در مشهد روزنامه خراسان رو منتشر کردن که ملک الشعرای بهار روزنامه نگاری خودش رو از روزنامه خراسان آغاز کرد. ایشون به محبوبیتی رسیدن که نماینده مشهد در دوره دوم مجلس شورای ملی شدم.
بله.
و خب این روزنامه رو منتشر کردم و تا زمانی که زنده ام بودن این مدیریت این روزنامه رو به عهده داشتن و بعد از فوتشون ملک الشعرای بهار و برادرشون انتشار روزنامه رو برای مدتی پی گرفتن.
آقای مختاری 30 ثانیه زمان دارید.
آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1304 که مجلس پنجم ماده واحده خلع قاجاریه رو تصویب کرد و مجلس به این بهانه که جامعه در واقع به اونها فشار میاره برای خلع قاجاری اونها ماده واحده ای رو به دو فوریت برای تصویب آماده کردم که به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه رو اعلام بکنن و حکومت موقتی رو در حدود قانون اساسی و قانون موضوع مملکتی به رضاخان پهلوی واگذارن و بعدها یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه برای تغییر 4 مواد ماده قانون اساسی که مواد 36, 37, 38 و 40 متممن قانون اساسی بود و در این دو برهه مجلس رئیس نداشت. رئیس مجلس سید محمد تدیون در واقع ریاست جلسه رو به عهده داشت. سید حسن مدرس مخالفت کرد و با جلسه چون رئیس نداشت گفت کار غیرقانونی است، اگر 100,000 رأی هم بدهید خلاف قانونه. محمد مصدق، یحیی دولت‌آبادی، حسین علا و سید حسن تقی‌زاده هم مخالفت کردند و مهمترین مخالفت رو مصدق کرد که در واقع اعلام کرد که وقتی رضا خان بشه رضا شاه و قرار باشه همون اختیارات نخست وزیر یا رئیس الوزرا داشته باشه، این خلاف مشروطه هست.
ممنونم آقای اصفهانی، تا فردا.
خدا نگهدارتون.
خب به پایان برنامه رسیدیم. پرسش رو از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود من اعلام کردم. پاسخ بله. زبان شما باشد.
پاسخ مسجد ملک که مربوط میشه به دوره سلجوقیان.
سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خدا حافظ.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1,200 شانه و 1,500 شانه در طرح و نقش‌های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش‌های سنتی، مدرن، فانتزی، دست‌باف، تابلو فرش‌های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان.
تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
با رنگ مشکات، رنگ زندگی عوض کن. رنگ مشکات با تولید رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، انتخابو برای شما راحت‌تر کرده. شماره تماس 071-910-1415. رنگ مشکات، رنگ زندگی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بکراسه، حتی تو گل و باسه.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که با نوبت دوم برنامه ها ما رو همراهی بکنید از این لحظه تا ساعت 22. اما در اولین گام از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده برنامه گلهای ایرانی باشید.